اون دیگه به دنبال به درک روشنی از مصلحت و منفعت خودش و خانواده خودش نمیرسه. و دائما این آگاهی برای توجیه کردن مصرف مواد هستش که یک نوعی این رو توجیه میکنه. خب چرا حالا این افراد با توجه به اینکه این پیامدهای منفی دارن باز هم مصرف میکنن؟ سوالی بودش که شما این رو مطرح کرده. نه، این خیلی اتفاقا دلایل اجتماعی هم داره. مرتون اومده این رو توضیح داده، گفتش که
جامعه شناس هستن.
بله، مرتون جامعه شناس فونکسیونالیست هستن، کارکردی هستن، کارکرگری هستن و اومده رفتار انسان رو در سطح اجتماعی بررسی کرده و نظریات مختلفی داده.
خیلی خوب آقای دکتر، ما از شما یاد میگیریم این مسائل رو، ولی برای مخاطب ما و اینکه واقعا خیلی از مسائلی که به هر حال گفته میشه در کتاب هاست و اینکه بیایم اینها رو عینی کنیم در سطح جامعه، اون مهم هست. خیلی ممکنه ما توجه به ساختار خانوادگیشون، محلی که زندگی میکنن، سطح تحصیلات و اون رفتار پدر مادر والدینشون، واقعا مسائلی که ما میگیم شاید خوب برای اونها اصلا قابل هضم نباشه. و اینکه چطور ما میتوانیم به راحتی به مخاطب، به جامعه بفهمانیم که این سطح آگاهی رو چطور بالا ببرن، اون مهم هست.
بله، سطح آگاهی هم در خانواده شکل میگیره و هم در رسانه ها که ما داریم با این سخنرانی هایی که داریم، داریم یه جورهای سطح آگاهی جامعه رو بالاتر میبریم. و همین هستش که محیط اجتماعی که وجود داره، حالا مثلا سراهای محله، کارهای فرهنگی که انجام میدن، میتونن این سطح آگاهی رو بالا ببرن. فقط صرفا با آگاهی دادن به افراد نمیشه انتظار داشتش که افراد به دنبال آسیب نباشن، بلکه همونطور که عرض شد اون شرایط اجتماعی هستش که باعث میشه که یک نوع تصمیمی و یک نوع آگاهی بسازه. به عنوان مثال عرض میکنم، بعضی از مصرف کننده هستن و میان وقتی که صحبت که میکنن و واقعا اظهار پشیمانی میکنن، ندامت میکنن و میگن عامل بدبختی ما مصرف مواد بوده. و یه سوال ایجاد میشه واسه ما، خب تو که میدونی که عامل بدبختی مصرف مواد بوده، تو که میدونی بله عامل تباهی تو مصرف مواد بوده، تو که خود میدونی خانوادت رو از دست دادی، شغلت رو از دست دادی، یکی اینکه چرا رفتی و اینکه چرا ماندی.
اکثر اینا دنبال یک مقصرن، یک فرد رو یا گروهی رو مقصر معرفی میکنن.
بله، این هم به خاطر فرار از زیر بار مسئولیت هست. یک نوعی فرافکنی میکنن که
بگم مقصر خودم نبودم، دلیلش
من نبودم، دیگران بوده، فلان بوده. بلکه باید این هم لحاظ فردی و هم این لحاظ اجتماعی این آگاهی داده بشه. و ما اگر افراد رو آگاهی بدهیم و در یک ساختار اجتماعی و بستر بعد اینها برگردن، باز هم منجر به آسیب میشن.
بله، خب ما قول داده بودیم که پیام یک شنونده گرامی رو مطرح کنیم. گفتن که پسرشون چند سالیست که گل و حشیشه مصرف میکنن، نزدیک 110 روزه پاکن ولی دوچار توهم میشن. یک هفته ای هست که دارو هم دارن مصرف میکنن، ولی سوالشون اینه که واقعا این توهمه رفع میشه؟ میمونه؟ چطور قابل رفعه؟
بله، باید ابتدا دلایل مصرف و خدمت شما بگم که پیامد مصرف در این فرد به صورت خیلی تخصصی درمانگر ملاحظه کنن و پی به اون بیماری ببرن که آیا توهم ناشی از مصرف مواد بوده و یا خیر. پیشنهاد من این هستش که حتما به مشاور تخصصی برن و عواملش رو ملاحظه کنن. گاهی اوقات این سوء مصرف مواد هست و گاهی اوقات اون توهمی که هستش اصلا شاید توهم تعریف نشه و شاید اصلا منشأش چیز دیگه باشه. درسته. پیشنهاد من این هست که حتما به درمانگر تخصصی مراجعه کنن.
چون ایشون به تازگی هم ترک کردن، در خصوص افرادی که اعتیاد رو میذارن کنار و دوران پاکی رو سپری میکنن، اصولا گفته میشه که این افراد بهتره که با دوستانی که یک زمانی کنار هم میشستن و مواد مصرف میکردن دوری کنن، هیچ ارتباطی با اینا نداشته باشن، تمام تصاویر و هر آنچه که تداعی کننده روزهای مصرف بوده کلن کنار بذارن و فراموش کنن و دوری کنن. از جنبه واقعا جامعه شناختی مسئله درست آقای دکتر؟
بله، خیلی اهمیت داره. اتفاقا صحبت ما هم بیشتر تاکیدش روی قضیه هستش که فقط مسائل رو به صورت فردی و به صورت ذهنی نگاه نکنیم، بلکه به صورت ساختاری و محیطی هم نگاه کنیم. و این ساختارها هستش که باعث شکلی یک نوع رفتاریم. اتفاقا این ساختارها هستش که باعث شخصیت در افراد می شود. به عنوان مثال، ما اگه بخوایم که یک اعتیاد رو فقط به منزله فردی ملاحظه کنیم و به ساختار اجتماعی توجه نکنیم، یک فردی که مثلا مثال عرض کنیم که مثلا عینی بشه، به دلیل بیکاری به دنبال مثلا مواد رفته، ما اگر ذهن این رو سالم کنیم، فکرش رو سالم کنیم و مجددا برگرده به همون ساختار اشتباه قبلی، به همون بیکاری، خب دلیلش همین بیکاری بوده دیگه،
بوده که رفته.
یا اینکه یک فردی که با دوستان ناباب ارتباط داشته، ما بیم ایشون از لحاظ فکری و از لحاظ ذهنی آماده کنیم و سالم کنیم، از لحاظ زیستی سالم کنیم و دوباره برگرده به همون محیط ناسالم قبلی، یعنی دلایلش از بین نرفته،
محیطش کاملا باید تغییر کنه.
بله، هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ محیطی. یکی از دلایلی که متاسفانه علت بازگشت افراد به سمت مصرف هستش،
بله،
همین توجه نکرده به محیط اجتماعی هستش.
تشکر میکنم. شنونده گرامی هم تاکید کردن که آگاهی خیلی از افرادی که دچار اعتیاد شدن گول خوردن و مسیر اشتباهی رو انتخاب کردن. خیلی ممنونم از حضور شما آقای دکتر عبازری در برنامه امروز گل یا پوچ. و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
یکی از اشتباهات بزرگ بسیاری از ما این است که گمان میکنیم برای موفق شدن به پول زیاد استعداد شگفت‌انگیز و اقدامات بزرگ و کلان نیاز است. نه، اینطور نیست. کافی است بدانیم تغییرات و گامهای کوچک اما مداوم میتوانند راهمان را به سمت تغییرات بزرگ باز کنند. برنامه ریزی و تلاش حتی در ابعادی کوچک زندگی من را از این رو به آن رو میکند.
چرا اینجوری شد یهو که هنو فستاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی.
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهم میدارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف به عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نذاره.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات. شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 28م، انتخابات و توسعه پایدار. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی اجتماعی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیدا کنیم. امروز توسعه پایدار یکی از موضوعات اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است. می توان گفت شاخصهای توسعه پایدار در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی قابل سنجش و برنامه ریزی است. برای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصتها، توزیع عادلانه آن امکان پذیر است، تا جایی که می توان گفت بدون همراهی و اراده مردم توسعه ممکن نخواهد بود. انتخابات پدیده است که بر رویکردها و علایق توسعه گرایانه هر نظام سیاسی تأثیر گذار است. مشارکت سیاسی و انتخابات در شکل کلی آن به معنای تعیین سرنوشت یک نظام سیاسی و جامعه در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. بنابراین نفس حضور مردم در صحنه انتخابات به معنای آن است که سرنوشت مسئله توسعه و پیشرفت نیز معین خواهد شد. البته این را هم باید در نظر داشت که صرف مشارکت مردم در انتخابات که نشانه ای واضح از اتحاد و انسجام ملی است، زمینه های اجتماعی را برای امر توسعه و پیشرفت مهیا می کند. یکی از راه های مشارکت مردم در توسعه، شرکت در انتخابات و تشکیل یک مجلس توانمند و با برنامه است.
مسئله حضور مردم جزء لوازم حتمی اداره صحیح کشور و پیشرفت انقلاب و به نتیجه رسیدن انقلاب و به هدفها دست یافتن انقلاب، حضور مردم در صحنه، این باید ترویج بشه. هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره، هر کسی مخاطبی داره، هر کسی میتوانه اثر بگذاره، باید در این زمینه کار کنه. و تواصل بالحق، این حقه، تواصی به حق وظیفه همه است. روحانی باشه، استاد دانشگاه باشه، منبر باشه، صدا و سیما باشه، مسئول سیاسی باشه، مدیر فلان دستگاه باشه، عالم باشه، مرجع باشه، هر کی باشه، وظیفه است مردم رو بایستی به حضور در میدان، ایستادگی در میدان، آشنایی با لوازم میدان وادار کنه. البته مسئولان حکومتی باید بدانن مردم آمادن، وظیفه اونها سنگینه. هم مسئولان حکومتی، هم فعالان عرصه‌های سیاسی و فرهنگی.
الان مناظره های صدا و سیما میذاره که باید به اونا نگاه کنیم، بعد تبلیغات هاشون رو نگاه کنیم، اینا که یک دیدمون باز بشه که بفهمیم به چه کسی میخواییم رأی بدیم.
من 100% مکلفم، چون واقعا ایران رو دوست دارم، جامعه رو دوست دارم.
تو جانی اگر جان عزیز هست که خاک دل ایران عزیز هست، در عشق تو پایان نباشد، نباشم چون ایران نباشد. ای همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق اهورای من، ایران. بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران 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 زیبای من، خاک تماشای من، عشق و بورای من، ایران ایران بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران خاک دلیران.
ایستگاه بعدی میدان نخبگان. تا ایستگاه انتخابات 42 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
نیمروز شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده رادیو سلامت، همراهتون هستیم با آخرین برنامه‌ای که در بخش صبحگاهی تقدیم حضورتون میشه، درمانگاه چاقی.
درمانگاه چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان‌ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی خانم حاج‌زاده و میهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. جناب دکتر سجاد احمدی‌زاد هم حضور دارند، دکترای فیزیولوژی ورزش و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. استاد احمدی‌زاد سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و همکارانی که حضور دارند.
بسیار عالی. و
سرکار خانم دکتر طیبه مخبر هم در کنار من هستن، روانشناس بالینی. خانم دکتر مخبر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، اساتید بزرگوار و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و اما آقای مجید کاظمی همراه ما هستند.
بنده مجید کاظمی هستم از همدان. فشار خون که معمولا من فشارمو میگیرم بین 12 تا 14 متداوله. قندم هم تو مرزه، یعنی بین 90 تا 100 همیشه. سنم 53 ساله. من فقط از ناحیه شکم، نه از ناحیه پهلو، از ناحیه شکم یه مقداری احساس میکنم به صلاح چاقی دارم، وگرنه سایر اندام بدنم به صلاح احساس چاقی نمی کنم. یعنی از ناحیه شکم به صلاح برآمدی شکم تا یه حدودی دارم. منتها چون شرایط کاریم یه جوریه که راننده هستم، اکثرا با ماشین پیاده روی کم دارم و بیشتر پشت فرمون هستم، احساس میکنم این شغلم باعث به صلاح چاقیم شده. راننده این تاکسی هستم، تاکسی درون شهری، حدود 15 ساله. خیلی دوست دارم ورزش کنم، خیلی دوست دارم پیاده روی کنم، تا جایی که ممکنه به صلاح وقت کنم پیاده روی میکنم، ولی به صورت مداوم و دائمی کار نمیرسم اصلا انجام بدم. خانواده که میگن آروم هستم، دوستان آشنایان میگن آروم هستم، ولی خودم احساس میکنم بعضی موقع پرخاش کردم.
آقای کاظمی سلام، خوش آمدیم.
سلام، عرض ادب و احترام به شما.
متشکرم. حالتون چطوره؟
همکاران محترم،
ممنونم. حالتون خوب آقای کاظمی؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
من الهی شکر. فرمودین از کجا تماس گرفتید؟
از همدان.
از همدان. آقای کاظمی خیلی ممنونم که تماس گرفتیم. ببینیم که آقای دکتر نوروزی نظرشون راجع به شما چه هست و چه توصیه‌هایی دارم براتون. آقای دکتر نوروزی عزیز بفرمایید.
خب سلام عرض می‌کنم جناب کاظمی، خوب هستین شما؟
سلام جناب آقای دکتر نوروزی، سپاسگزارم.
لطفاً جناب کاظمی بفرمایید قد و وزنتون، مثلا وزنتون آخرین بار چند کیلو بوده؟
وزنم نیم ساعت پیش آقای دکتر چک کردم 89 کیلوگرم.
بله.
و قدم هم همین مثلا نیم ساعت پیش چک کردم 178.5.
بله، بسیار عالی. و این الان 89 کیلو بالاترین وزنتون بوده یا از این بالاتر هم بودین شما؟
نه دیگه، بالا 90 هیچ موقع نبودم.
و کمترین وزنتون مثلا از سن 30-35 سالگی چند کیلو بوده؟
84-86 آقای دکتر.
بله. خب پس خوب تونستیم، وزن خیلی در 10 سال گذشته بالا نرفته که خود این مهمه. الان دارو چیزی مصرف میکنی جناب کاظمی؟
دارو آقای دکتر فقط آسپرین 80 استفاده میکنم و قرص چربی استفاده میکنم با دوز 20.
بله. و خودتون هم از لحاظ رژیم غذایی معمولا مواظب غذاتون هستین؟ چی مثلا از غذاهای پرچرب مثل بیسکویت و اینجور چیزا بخورید، یا حجم غذا هرچی دلتون بخواد بخورید؟
آقای دکتر ازم بزرگ، من میوه زیاد میخورم. خب بعد این سری که رفتم آزمایش گرفتم دیدم تریگلیسیریدیده خونم بالاست و تا حدودی که سعی کنم مثلا شیرینیجات کم میخورم و تو غذا هم پرهیز غذایی دارم، چربیجات و اینا هم کم سعی میکنم کم بخورم.
بله. البته مشخص هستش که مواظب هستین شما، من اینو از این جهت گفتم که وزنتون در تقریبا 15 سال گذشته 4-5 کیلو زیاد شده. وزن وقتی که زیاد میشه یک روند رو به بالا داره، یعنی فردی که وارد مرحله اضافه وزن میشه، این بعد از این مدتی وارد مرحله چاقی، چاقی متوسط، چاقی شدید. و وزن ما همیشه اصلا این ویژگی تکاملی انسان هستش که وزن ما اگه مواظبت نکنیم رو به بالا زن. اما وزن شما الان در حال حاضر که وزنتون 89 کیلوه، اما 10 سال قبل 15 سال قبل 84 بوده، یعنی 5 کیلو خیلی وزن زیادی نیستش که برای شما الان این وزن اضافه شده. اما الان از لحاظ وزنی آقای کاظمی بی ام آی یا نمایه توده بدنتون 28 هستش، اضافه وزن دارید. این اضافه وزن که تقریبا اگه بخوام وزن خوب شما رو بگم، وزن خوب شما وزن حدود 80 تا 82 کیلوه، یعنی یک چیزی حدود 7 کیلو اضافه وزن دارید. این 7 کیلو اضافه وزن منجر به یه مقدار چربی بالاتون شده، کلسترول بالاتون شده که همین دارویی که دارید استفاده میکنید، منجر به یک فشار خون ملایم یا خفیف شده، قند خونم حالا خیلی الان نمیگیم لب مرز بین 90 تا 100، اما از این جهت بهش نگاه کنم که افزایش وزن بیشتر شما ممکنه شما رو به سمت قند خون بالاتر ببره، اما الان من خیلی نگران این قضیه قندتون نیستم. از یک طرف دیگه ما آقایون در یک سنی به شدت احتمال افزایش وزن در اونها زیاده و اون هم سن 49 تا حدود 52 سالگیه. در این سن معمولا تغییرات هورمونی که در آقایون به صورت طبیعی ایجاد میشه میتونه منجر به یه افزایش وزن 5 تا 6 درصدی بشه، یعنی به راحتی فرد میبینه که اگه مثلا شما الان وزنتون حدود 90 کیلوه، میبینه که وزنتون 4 5 کیلو در عرض 1 2 سال بالا میره و از این جهت هم باید مواظب باشیم. اما به هر حال برای جنابالی باید وزن حتما بیاد پایین. یه کاهش وزن 7 کیلویی رو من برای شما توصیه میکنم. این کاهش وزن 7 کیلویی میتونه طی یک برنامه حدود 2 ماهه اتفاق بیفته، یعنی یک برنامه باشه که هر ماهی شما حدود 3 تا 4 کیلو وزنتون کم بشه و وقتی که این 7 کیلو کم شد شما در برنامه تثبیت وزن بعد قرار بگیرید، یعنی وزن بعد تثبیت بشه، چون وزنی که کم میشه اگه تثبیت نشه وزنتون برمیاره. یک رژیم غذایی که کالریش کم باشه، یعنی کم خوری باید بکنید و این رژیم غذایی حالا میتونه ما کمک بدیم بهش از طریق یک سری داروهای کاهش اشتها. فعالیت بدنی باید حتما داشته باشید و قطعا حمایت‌های روانی هم میتونه نقش خیلی زیادی در کاهش برنامه شما داشته باشه، اما باید وقت بذارید و قطعا این کاهش وزن رو شما خواهید داشت. فقط من یک نکته ای رو اگه خانم آیزاده اشکال نداره در رابطه با مصرف میوه من اینجا ذکر بکنم.
بله
خب اتفاقا یک سوال زیادی هستش که از ما میپرسن که آیا مصرف میوه باعث چاق شده میشه، آیا مصرف میوه باعث میشه که ورودی قند خون ما یا قند حالا میوه‌جات میتونه برای بدن ما مضر باشه؟ واقعش اینه که نه، اینا درست نیستش. مصرف میوه‌جات، حتی میوه‌جات شیرین از موز گرفته تا هندوانه و خربزه، اینها باعث ایجاد چربی خون نمیشه. مصرف میوه‌جات به هیچ وجه باعث ایجاد چاقی نمیشه. شما شیرین ترین میوه ها مثل موز رو هم در نظر بگیرید، نسبت وزن به قند و کالری یا انرژی که داره بسیار متناسب هستش. یک دونه موز معمولی یک چیزی حدود 150 گرم وزنش هستش، 120 تا 150 گرم وزنشه. این 150 گرم حالا ما در نظر بگیریم، از لحاظ میزان کالری یک چیز حدود 100 کالری داره که کالری بسیار پایینیه. یک دونه موز به اندازه یک دونه بیسکویت سبوسدار کالری داره،
با این تفاوت که موز کلی
ویتامین داره و وزنش زیادتره. شما 150 گرم به هر حال غذا خوردین، یک بیسکویت سبوسدار وزنش 15 گرم حد اکثر تازه بیسکویت بزرگ باشه. بیسکویت های معمولی سبوسدار 12 گرمه. خب شما یه غذای 150 گرمی دارید میخورید که خب زودتر سیر میشید و کلی فیبر و کلی ویتامین ها و املاح و اینجور چیزا داره. در رابطه با سایر میوه هم همینطوره، یا مثلا سیب، یک سیب معمولی حدود 150 تا 200 گرم وزنشه. میزان کالری یک سیب 200 گرم یک سیب بزرگی هست حد اکثر 80 کالریه که خیلی کمه. بنابراین اصلا نگران مصرف میوه‌جات نباشید. ما برای مصرف میوه‌جات مصرف حداقلی رو میگیم، یعنی الان میگیم یک فرد بزرگسال حداقل باید 350 گرم میوه در روز استفاده بکنه. حالا این 350 گرم بشه 500 گرم خیلی بهتر، اگه 500 بشه 700 گرم دیگه چی بهتر. پس نگران مصرف میوه زیاد نباشید. من به عنوان یک متخصص تغذیه واقعا اگه بخوام یکی از عادتهای خوب ما ایرانی ها رو بگم، مصرف میوه زیاد هستش. یک کتابی رو چند وقت پیش داشتم نگاه میکردم به عنوان تغذیه در نگاه سیاحتگران خارجی که مثلا زمانهای 100 سال پیش 200 سال پیش ایران اومده بودن. اتفاقا یک پروژه بودش که اینا تمام نکات تغذیه این کتابای مختلف رو جمع‌آوری کرده بودن و یک نکته‌ای که من دیدم تقریبا همه این کتابا سیاحتگران خارجی که 100 سال پیش ایران اومده بودن 150 سال پیش گفته بودن، اینکه یک یکی از ویژگی‌های ایرانی اینه که خیلی میوه میخورن. پس بنابراین این یک عادت غذایی خوب ما ایرانی هست و باید این رو حفظ کنیم و مواظب باشیم با اطلاعات اشتباه که میوه باعث چاق شدن میشه، میوه قند بالا داره، این عادت خوبمون رو از دست ندیم.
بله بسیار خوب. و حالا منم این نکته رو بگم آقای دکتر، این واقعا همینطور هم هست، به شرط اینکه مدرن شدن زندگی هامون واقعا رو این باورمون هم تأثیر نگذاره. من گاهی وقتا تأسف میخورم، مثلا پدر مادرها میرن که بچه ها، حالا مادرها بیشتر درگیرن که بچه می